بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعت شفا، المعادن و الآثار العلمیه، صفحه 11 سطر 3. و یکون مثل الجبل فی حقنه الابخره و الجاهی یاها الى فجر الویون مثل الانبیق السلب من حدید و زجاج او غیرهیم ما یعد لتقتیر. بحثمون در منافع جبال بود. گفتیم که منافع ابرها و رودخونه ها و جواهر معدنیه تماما مربوط میشن به جبال، بنابراین برای جبال هر منفعت این ستا وجود داره. برای اثبات مدعا توضیح دادیم که این سه امر از بخار تولید میشند و بیان کردیم که بخار هم در زیر سنگ سفت محبوس میشه و فشار پیدا میکنه و کوه هم سنگ سفته، پس بخار زیر کوه متکون میشه. و این بخار تبدیل میشه به چشمه یا تبدیل میشه به جواهر معدنیه. الان اگر توجه کنید میبینید که ایشون داره چشمه و جواهر معدنیه رو مرتبط میکنه به کوه. فعلا در ابر بحثی نداره، بحث در ابر رو بعدن مطرح میکنه، چون اونجا هم بیان میکنه که ابر مرتبط به کوه و منفعتش منفعت کوه به حساب میاد. الان خب توجه میکنید ما بیشتر در عیون بحث داریم، در جواهر معدنی هم ایشون خیلی بحث صریح نداره. مطلبی که دیروز بهش رسیدیم این بود که زیر کوه پر آبه، یعنی در قعر زمین آبه، کوه رو زمینی قرار گرفته که اون زمین توش آبه و اگر بخاری وارد بشه این آبها رو هل میده به سمت بالا و این آبا به صورت چشمه از منفذی خارج میشن و روی زمین جاری میشن. میفرمد که مثل کوه مثل انبیقه، اما انبیق سفت نه انبیقه دارای منافذ. انبیق عبارت هست از، من حالا دیگه با اینکه ایشون در دو سه خط بعد قرع و انبیق و لوله و قابل و اینا رو مطرح میکنه، من همینجا باید مطرحش کنم که در سه خط بعد دیگه مطلب کاملا روشن بشه. انبیق از چهار یا پنج چیز تشکیل میشه. قرع و انبیق از پنج چیز تشکیل میشه. یکی اجاقه، اجاقی که این قرع و روش میذارند، ولی خب در مورد اجاق شرطی نیست، ممکنه زغال باشه، ممکنه حتی امروزه مثلا برق باشه، هرچی اون دیگه مهم نیست، مهم اینه که مولد حرارت باشه. لذا در مورد اون اجاق اصلا بحثی نمی کنند، یعنی گفته نمیشه شکل چی رو باشه، وضعی چی رو باشه، اصلا بحثی نمیشه. روی اجاق قرع رو میذارند. قرع یک جسمیست یا یه ظرفیست شبیه کدو، و چون شبیه کدو هست بهش قرع میگن، چون قرع در لسان عرب یعنی کدو، چون اینم این ظرفم شکل کدوست بهش میگن قرع. مایه ای رو که میخوان تقطیر کنن تو قعر میریزند. مثلا آب میخواد تقطیر بشه، این قعر رو پر آبش میکنند. بعد روی قعر انبیق قرار داره که عربیش انبیقه، فارسیش انبیقه، اصلش هم فارسیه، از فارسی رفته تو عربی. این شبیه، خودشون گفتن شبیه آلت الحجامه. آلت الحجام، حجام یعنی اون که حجامت میکنه. آلت حجام دیگه شاید دیده باشید، حالا بالاخره شنیده باشید، یه شیشه ایست که دهانه گشادش میفته رو بدن انسان، دهانه باریکش همون حجام، حالا یا میمیشه یا کبریت میندازه روی بدن طرف، اون حرارت خودش میمیشه بدن رو، علاوه حال طرف باریک داره و طرف باز و وسیع داره. این امبیق از طرف وسیعش وصل میشه به قرب. تا وقتی که این قرب حرارت داده میشه، بخارای این قرب یا تو امبیق که بخار میاد تو امبیق، بعد اون طرف دهنه گشاد این امبیق میفته رو قرب. دهنه زیقش یه لوله است، یعنی اون طرفش بالاش یه لوله سرکجه که بهش میگن نایزه. من گمان میکنم اصلش نایچه است، گاهیم بهش میگن لوله، لوله سرکج. وقت بخارایی که تو این بیغ میاد، حالاش به صورت بخاره، به هر صورت میاد تو این لوله، تبدیل به آب میشه، تبدیل به قطرات میشه. آخر این لوله، اون سر کج لوله، یه ظرفی گذاشته شده که گاهی اون ظرف رو به لوله بستن به طوری که بخارا از لوله بیرون نره، بریزه تو ظرف. چون اگر بخواد دهن اون ظرف که بخار توش میریزه، یعنی آب مقطر توش میریزه، باز باشه، شاید بخارا حروم بشه، یعنی این بر اون بر بره زایه بشه. حروم که میگم یعنی زایه بشه، حروم شرعی نمیگم، حروم فارسی میگم، یعنی زایه بشه. این در رو میبندن، در اون قابل رو، اون ظرف رو، که تمام اون چه که در این لوله جمع میشه بدون زایه شدن تو اون ظرف بریزه. اون ظرف رو میگن قابل، بهش میگن قابل. خب این تو قر اون آب یا هر چیزی که میخواد تقطیر بشه، حرارت داده میشه، بخارش میره تو این بیغ. بعد این بخار حالا یا تبدیل به قطرات شده یا نشده، میره تو اون لوله و از لوله به صورت قطره میشه تو اون قابل، تو اون ظرف قابل. حالا ملاحظه کنید، پنج جز برای این بیغ ما داشتیم. یه جزش اجاق بود، جز که زیر همشونه. یه جز دیگهش قر بود که روی اجاقه. جزء سوم انبیق بود که روی قرعه. جزء چهارم لوله بود که وصل به انبیقه. جزء پنجمم قابل بود که زیر اون لوله است، حالا یا به لوله بستنش یا نبستن.
این دستگاه تختیر،
امثال این، حالا اسمش میذارن دستگاه تختیر. الان همین منطقه به این صورت که من عرض میکنم نیست، خیلی مدرن تر شده، خیلی مرتب تر شده.
گلاب گیرهش قدیم شبیه هم تزیست.
بله،
گلاب گیره، دست به گلاب گیره.
بله بله، حالا من عکسشو کنار کتابم کشیدم، عکس قرب این بیخو. البته اجاقشو نذاشتن، قابلشم نذاشتن، فقط قرب و انبیق و لوله انبیق رو گذاشتن. لوله انبیق نازکه، سرکج هم هست به سمت پایین که قطرات به چیچن پایین تو اون زر. حالا جبل، جبل کدوم یکی از ایناست؟ قرار شد این که دیروز توضیح دادیم، الان تکرار کردم، آب زیر کوه باشه. اون قسمت زمینی که زیر کوهه و آب توش جمعه، اون بهش میگن قعر. کوه به منزله خود این بیغه، به منزله قعر نیست. یعنی بخارا میاد توی کوه، حالا یا بخارا میاد یا فشار بخار باعث میشه که آب رو با خودش بیاره. بعدم میاد تو اون لوله هایی که میخواد، لوله هایی که میخواد از کوه به سمت زمین کشیده میشه. حالا ما که نمیدونیم لوله است چیه، هر چی است که آب از اون ظاهر میشه و به صورت چشمه از زمین بیرون میزنه. بعدم جریان پیدا میکنه توی جوی ها و نهرها، آخر سر هم میریزه تو دریا. الان ملاحظه کنید نقش کوه در این تشبیهی که ما کردیم نقش انبیخ بود که بخار توش هست. منتها حالا در انبیخ بخار تبدیل به آب شده هست، اینجا توی کوه بخاری است که آب رو با فشار داره از کوه بیرون میفرسه که بره رو ظاهر زمین جاری بشه. پس کوه به منظره انبیخه. اما انبیخ چند قسمه؟ اینو دقت کنید، انبیخ چند قسمه؟ یکی وقت انبیخ سفته، مثلا از آهن ساخته شده یا از شیشه ساخته شده، این هیچ بخاری رو ضایع نمی کنه، همه رو حبس میکنه و بعدم هدایت میکنه توی اون لوله. اما اگر انبیخی بود که از چوب ساخته شده بود یا از سفال ساخته شده بود، خب چوب منافذ داره، سفال هم همینطور منافذ ریز داره، بخار رو نمیتونه خوب نگه داره، بخار رو نمیتونه خوب حبس کنه. در حینی که این بخار میاد تو این بیخ سفالی یا تو اون بیخ چوبی، از لا بلای اون منافذ ریز چوب یا سفال هم بیرون میزنه و میره، کامل تخدیر نمیشه. حالا ایشون میگه کوه به منزله انبیخ سفته، یعنی به منزله انبیخی که از آهن یا شیشه تشکیل شده، نه به منزله انبیخ سست که از چوب یا سفال تشکیل شده باشه. این تتمه حرفای دیروزه که میگفت بخواد زیر سنگ سفت حبس میشه، بخارهایی که متکبن میشن چند جا متکبن میشن؟ یکی زیر سنگ سفت. در زیر سنگ سفت کاملا محفوظ میمونه، وقت کوه را گفت مثل سنگ سفته، بعدم تشبیه شد به این بیخ. با این توضیحاتی که دادم تشبیهشون روشن شد. حتی قسمت های عبارت بعدی که انشالله بعد که رسیدم شاید توضیح بیشتر بدم، اونا هم روشن شد. شاید احتیاج به توضیح بیشتر هم نباشه، ولی خب من رسیدم انشالله اون دارم توضیح میدم. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 11 هستیم، سطر سوم. و یکون و مثل الجبل فی حقنه الابخره، این فی وارد شده بر وکه شبه، داره تشبیه میکنه جبل رو به انبیخ. وکه شبه هم اینه که همونطور که انبیخ بخارها رو حفظ میکنه و از لوله میره بیرون، همچنین هم کوه بخارها رو حفظ میکنه، حبس میکنه، از اون دهانه چشمه میره بیرون. و یکون و مثل جبل در این که حبس میکند ابخره رو، بعد الجا میکند این جبل ایاها، یعنی اون ابخره را، الا فجر العیون، اونها رو مجبور میکنه، الجا یعنی وادار میکنه، وادار میکند این کوه ایاها یعنی ابخره را، به این که بشکافن عیون رو، یعنی فشار به آب بیارن، آب فشار به کوه بیاره، یه سوراخ و منفذی درست کنه که از که چشمه از کوه بیرون بیاد و روی زمین جاری بشه. یکون و مثل جبل در این امری که گفتیم، مثل انبیغ سلب، مثل انبیغی که سلب باشد یعنی صفر باشد، من حدیدن از حدید ساخته شده باشه، و زجاجن و غیری، بالاخره سفت باشه. حالا میخواد آهن باشه، میخواد زجاج باشه، میخواد هر چیزی دیگر باشه. اما مما یعد لتقطیر، مما بیان حدید و زجاج و ایناست، یعنی بیان همون انبیغه، از چیزهایی که آماده میشود برای تقطیر، مثلا حدید یا زجاج باشه. مما یعد لتقطیر، یه نسخه داره مما یتخذ لتقطیر، اونم خوبه، اشکالی نداره. البته پاورقی هم اشاره کرده، من بارها عرض کردم پاورقی نگاه نمی کنم، چون اون نسخه های خطی رو نگاه می کنم دیگه به پاورقی کاری ندارم، گاهی از اوقات چشم به پاورقی می افته. فَإِنَّهُ این دلیل بر این که انبیغ رو مقید کرد به سلب. چرا گفتی کوه مثل انبیغ سلبه؟ فانهو یعنی این انبیغ، ان کان سخیفن، اگر سست باشه، به این معنا که متخذن من خشب متخلخل او خزف متخلخل، گرفته شده از چوبی که دارای خلل و فرجه، یا از سوفالی گرفته شده که خزف یعنی گل پخته، سوفال همینه که باش کوزه درست میکنه، او خزف متخلخل یعنی سوفالی که اونم خلل و فرج داره، اگر این انبیق سخیف باشد یعنی سست باشد، لم یحقن بخارن کثیرن، نمیتونه بخار زیادی رو حبس کنه، بسیاری از این بخارهایی که میخوان حبس بشن از لای این منافذ بیرون میرن، یه مقدار از بخارات میمونه، پس حبس نمیتونه بخار کثیر رو حبس کنه، بخار قلیل رو حبس میکنه. کوه از قبیل اینها نیست که بخار قلیل رو حبس کنه، کوه از قبیل اون انبیق سلبه، بنابراین کاملا بخارها رو حبس میکنه و حبس میکنه. ولم یقتر یعنی اگر این انبیق خشب یا خزف متخلخل باشه، لم یقتر از چنین انبیقی شیئون که یا تدبه، یعنی قطرات قابل توجهی از این انبیق تو اون لوله نمیاد. چرا؟ چون بسیاری از این بخارات از لای منافذ بیرون میرن، دیگه خیلی باقی نمیمونه که از تو لوله بیرون بیاد، لذا به صورت تخدیر کامل انجام نمیشه. و ازا کانه، ولی ازا کانه این انبیق من جوهر سلب، اگر از جوهر سفت ساخته شده باشه، یعنی از یک ظرف سفتی درست شده باشه، لم یده شیئن من البخار یتفشی و یتعلل، رها نمی کند بخشی از بخار رو که پراکنده بشود و تحلیل بره، همه رو حبس میکنه، همه رو از اون لوله مخصوص بیرون میده. بل جمع کلهو ما ان و قطرهو، بلکه تمام این انبیق آب رو جمع میکنه و قطرهو یعنی تبدیل به قطرش میکنه که تقطیر به صورت کامل انجام بگیره. فل جبال، این داره اون تشبیهی که عرض کردم میگه، که این تشبیه من اشاره کردم، حالا یه خورده بیشتر توضیح میدم. ایشون میگه که به اجاق کاری نداره، در این تشبیه بحث اجاق رو اصلا مطرح نمی کنه، چون قرار شد که حرارت در زمین باشه، همون حرارت کار اجاق رو میکنه. قرع و تشبیه میگه که اون زمینی که زیر کوه که ما گفتیم محل اجتماع آبه، اون زمین رو میفرماید به منزله قرعه، چون قرع هم در همین قرع و انبیق، این قرع این به این چنین است که توش اون مایه ای که میخواد تقطیر بشه میریزن، حالا این زمینی هم که زیر کوه، اون آب توش جمع میشه، آبی که میخواد به صورت چشمه بیرون بیاد، با فشار و بخار میخواد بیرون بیاد تو قسمت زیر کوه، پس زیر کوه که قعر زمینه میشه به منزله قعره، یعنی به منزله همون ظرفی که شکل کدوست، البته دیگه در زمین شکل کدو نیست، تو ظرفی که ساختن شکل کدوست. بعد خود جبل که روی این ظرف قرار داره، مثل انبیقی که روی ظرف قرار داره. بعد در جوف کوه بالاخره یه منفذی وجود داره که این آب با فشار و بخار وارد اون منفذ میشه و بعد میاد روی زمین ظاهر میشه. اون منفذ ایشون دربارش بحثی نمی کنه، اونو جز خود کوه قرار میده، میگه همونو مثلا به منزل انبیق بگیر. بعد این آب میاد روی کوه جاری میشه، روی کوه جاری میشه به صورت جوی آب یا به صورت نهر آب، اینو میگه که به منزله لوله انبیقه، به منزله اون لوله سرکج انبیقه. دریاها رو که بالاخره این رودخونه ها که از چشمه وجود آمدن، این جوی ها که از چشمه وجود آمدن میرن تو دریا میریزن، دریا رو میگه به منزله قابله، به منزله قابل یعنی به منزله اون ظرفیست که به این لوله وصله و قطراتی که تو این بیق جمع میشن از طریق لوله تو اون ظرف میریزن. ایشون میگه که دریاها به منزله قابلن، تشبیه جالبیه، یعنی تمام اون چرا که در قر و انویر داریم بجز اجاقش اینجا آورده. البته اجاق هم لازم نبود بگه، چون قبلا گفته تو زمین حرارت به منزل اجاقه. می فرماد فل جبالو کل انویق و قعر الارض التی تحته، اون قعر زمینی که زیر جبله که عرض کردم آب توش هست، اون کلقره. ول عیونو کل مصائب ول ازناب لطیف الانابیق، بعد از مصائب ویرگول گذاشته، این حتما این ویرگول باید خط بخوره، بعد از انابیق این ویرگول باید بیاد. عبارت اینطوره ول عیونو کل مصائب ول ازناب لطیف الانابیق، چشمه ها مانند مصائبن، مصائب جمع مصعبه، راه آب اوهوز رو یا مسیل های شهر رو میگن مصعب. مسیل حوز رو یا مسیل سطح یعنی بام رو اونم میگن مصعب. وقتی بارون میاد محل سیلان این بارون، حالا روی پشت بام، روی پشت بام قسمتی است، بعدم میاد تو ناودان میاد پایین، شاید ناودان هم بتونید بگید مثلا. مسیل حوض هم همینطوره، حوض رو وقتی بخواید خالی کنید یا مثلا آب میخواد توش بکنید، از یه جا این آب میره تا برسه تو حوض، یا از حوض وقتی میخواد بیاد بیرون رو میریزه پایین، اون ما بهش میگیم پاشوره، پاشویه. دوروبر حوض پاشویه هست، اون بهش میگن مصعب، که اگر آب و حوض سر رفت، آب مثلا تو حوض باز کردیم زیاد شد سر رفت، میریزه تو اون پاشویه، اون پاشویه مصعبه. اون قسمتی که مثلا پشت بام شیب داره، آبا میاد تو اون شیب، از اون شیب میاد تو ناودان، خود اون شیب ناودان همه اینا میشن مصعب. اون مسیل شهر، مثلا جویهای تو شهرها کندن که اگر بارون خیلی زیاد بیاد بریزه تو این جویها و بره بیرون، جمع نشه شهر رو آسیب نزنه، اون جویها رو بهش میگن مسعب. ول عیونو کل مصائب ول ازناب لطیف الانابیق، چشمه ها رو تشبیه میکنه به اون راه آبها و دنبهایی که در انابیقه، که من به لوله مثال زدم، حالا ممکنه یه لوله داشته باشه، ممکنه چند تا چیز داشته باشه. حالا ازناب یعنی دم، لوله رو حالا دم فرض کرده، مصائب هم که خوب همون که لوله است دیگه. مصائب در لغت عرض کردم جمع مصعبه به معنی راهابه، در اینجا ایشون اونو لوله انویر گرفته. و عیون مانند مصائب و ازنابیست که در انابیق هستند. ول اودیت و ول بهار کل قبابل، اودیه یعنی دره ها، این آبای رودخونه یا میرزی تو دره، از دره میره تو دریا، یا مستقیم میریزه دریا. این اودیه یعنی دره ها که این آبای رودخونه توش میریزه، یا بهار دریا که آب رودخونه توش میریزه، به منزله قوابل، یعنی اون ظرفایی هستن که قطرات حاصل شده از بخار رو در ظرف جمع میکنن، قطرات حاصل شده از بخار رو جمع میکنن، اون میشن قوابل که اینا توضیح داره. این رو توضیح نداده، منافذی که بین کوه و محل ظهور چشمه است توضیح نداده، این جزء انبیق گرفته، اون منافذ جزء انبیق گرفته. بعد وقتی چشمه بیرون میاد از اون به بعد جزء مثل لوله انبیق گرفته،
تو هم منافذ هست که این تبدیل.
حالا ما که نمیدونیم تو کوه منفذ هست، یعنی شاید هم منفذ نباشه، حفره بزرگی باشه، هرچی هست مثل انبیقه. ایشون تمام اونی که داخل کوه گفتم انبیقه، ولی اون که حالا به قول شما بخارام همونجاست،
خود چشمه ها قوابل هست،
چشمه ها قوابل این... بله خب چشمه قوابل، قوابله، یعنی به لحاظ این که از اون سفره‌های زیرزمینی آب میاد تو کوه، ممکنه بگید خوابه، ولی ایشون میخواد کل تشکیلات چشمه رو تشبیه کنه به تشکیلات قرآن بیر.
و شما شما رو داره اون دریا اینها حکم منبعی را دارن که بعد از اینکه قابلشون پر شد داخل اون منبع ها خالی میکنن. اینا مثلا یک اگر این از کنیم معمولا یه همون گلاب میریم و یه زرفی دارن که اصلا همطور فرمون میبندنش به اون لوله که ایش منفذه نرش باشه، هر موقع این پر شد داخل یه شیشه های گشته هایی دارن داخل اون خالی میکنن. دریا
اون نه دیگه اون دیگه الان توی مشبه و بهشون نیگفته تو مشبه نیمده. حالا تشویش تشویش خوبیه، تشویش
خوبیه.
خوبیه
مثلا
خوبه
دریا و
هودی
و اینها
خوبیه
قوابل رو
نداره،
خود چشمه میشه قوابل. یعنی
چشمه که قوابل نیست.
حالا چشمه که الان کنار کوه هست که قطرات آب از داخل کوه میاد داخل این قرار میگیره،
یعنی شما یه مستقیم از قر میخواد برید سراغ قوابل. اینطور میشه دیگه
قر نمیشه سراغ قوابل، قر وارد کوه میشه، بخورات این بخورات از منافذی از کوه وارد میشه، از منافذ این بریش که میخواد خارج بشه و که به چشم منتهی بشه اینجا تقدیر میشه، اینو اینجا هم بلوله رو داره.
بله حالا تشویهشون روشن، شما هم تشویه دیگه میکنید ببیند. عودیه در اینجا با اون عودیهی که اول فصل داشتیم فرق میکنه. عودیهی که در اول فصل داشتیم عرض کردم به معنای جریاناته، به معنای جوی و رودخونه است که منبعث از عیونه. ولی اینجا عودیهی که ذکر میکنم به معنای دره است. البته چشمه ها ممکنه بریزه تو همین عودیه و عودیه بشن همون رودخونه ها، که اینجا عودیه با اون عودیه صرف است فرق نکنه. ولی خب عودیه غالبا از کدام بر دره گفته میشه و در ابتدای فصل گفتم که به رودخونه هم گفته میشه، چون اصل وادی از وادی گرفته شده و وادی هم به معنی جریانه. چون آب تو وادی جاری می شود گفته به اون وادی گفتن وادی. پس اینکه ما وادی بگیم به رودخونه وادی بگیم این اصله، و اون دره وادی بگیم فرعه. اونو من اول فصل توضیح دادم. علی حال حالا این عودیه رو شما میتونید به معنی همون دره ها بگیرید که آب توش جاری میشه، دریام بهارم که روشنه. فل ذالک ما، این بحثمون شد. حالا از تشبیه بگذاریم برگردیم به قبل از تشبیه. قبل از تشبیه ایشون گفت این بخارا در کوه جمع میشن و فشار میارن به اون آبی که در قعر زمین زیر کوهه، اون آبها رو میارن توی کوه و از کوه خارج میکنند. حالا میفهمد به همین جهت است، یعنی به این جهت که بخار آبهای زیر کوه را از طریق کوه پرت میکنه به بیرون کوه و به روی زمین. به این جهت است که شما ملاحظه میکنید که بیشتر چشمه هایی که روی زمینند از کوه داره خارج میشه. کم چشمه میبینید که تو بیابان باشه. اون چشمه‌های بیابانی هم اگه خوب دقت کرده باشید دونید اطرافش سنگ‌های سفته، پیداست که بخار زیر این سنگ سفت کاملا محبوس شده و آب رو با فشار بیرون انداخته. یعنی همون عملی که در کوه انجام میشه توی بیابان هم زیر این سنگ‌های سفت داره انجام میگیره. پس چون گفتیم بخار باید در زیر سنگ سفت متکون بشه، شما ملاحظه میکنید که بیشتر این چشمه ها در کوهند. اون چشمه های بیابانی هم اگرچه در کوه نیست ولی در سنگ های زرزیر سنگ های سفت هستند. فلزالکما یک کلمه است. فلزالکما یعنی به خاطر همین که گفتیم بخارا جمع میشند و آب رو به بیرون پرتاب میکنند، به همین جهت است و گفتیم در زیر کوه این عمل انجام میشه. به این جهت است که میتونی فلزالکه ما رو ماشو اونطور که من خوندم نخونی. فلزالکه ما یورا، به خاطر این است آنچه دیده میشود، یعنی به خاطر این که در زیر، به خاطر این که در زیر کوه بخار جمع میشه و بیشت و چشمه ها در زیر کوه متکون میشن و بعد بیرون فرستاده میشوند، به خاطر این از آنچه دیده میشوند. آنچه دیده میشوند چیست؟ من انه اکثر بگیم، چون من بیانی آورده فلزار شما رو یک کلمه نگیریم بهتره، بلکه ما رو موصوفه یا موصوله بگیریم. به این جهت از آنچه چی دیده میشوند، آنچه دیده میشوند چیست؟ من انه اکثر العیون انما یتفکر من الجبال و نواحی جبال و اقل العیون فی البراری، یعنی در دشت ها در بیابان ها واقع میشن، اکثر عیون متفکر میشن به وجود میان از جبال و اطراف جبال، کمی از این عیون در براری وجود دارن. و ذالک الاقل هم زیر سنگ های سفته، اینطور نیست که در قسمت های سست بیابان باشه. و ذلك الاقل لا يكون ايزن الا حيث تكون ارض سلبه. ايزن یعنی همونطور که اون اکثر، همونطور که اون اکثر زیر سنگ های سفت کوه به وجود میاد، ايزن این اقل هم زیر سنگ های سفت بیابان به وجود میاد. و ذلك الاقل لا يكون ايزن الا حيث تكون ارض سلبه، یا باید زمین سلب باشد یا فی جوار ارض سلب، فی جوار ارض سلب در همسایه یه زمین سفت باشد.
زمین باید سفت باشه یا سنگ بستر وجود داشته باشه؟
زمین باید سفت باشه تا بخار زیرش حبس بشه و این بخار حبس شده فشار بیاره، آب زیر زمین رو به بیرون زمین پرتاب کنه.
پس زمین سفت الزام به سنگ نیست؟
زمین سفت هر چی هست الان سنگ نباشه رو خودش، زمین سفت الان اونطور که پیداست غالبا سنگ، حالا یه یعنی تو آهنه مثلا، ممکنه یه جا آهن باشه ولی غالبا سنگه. جایی که چشم است زمین سفت ما شرط نمی کنیم که حتما سنگ باشه، ولی غالبا سنگه. سلام علیکم. فعضا تتبعت فإذا تتبعت الأودیت المعروفت فی العالم، وقتی وادی ها و دره های معروف در عالم رو جستجو میکنی، وجدتها منبعثتا من عیون جبلیه، میبینی این دره ها درست شده به وسیله چشمه هایی که از کوه بیرون آمدن. این چشمه ها وقتی که جاری شدن روی زمین، یواش یواش زمین رو بود کردن به صورت دره در آوردن. قسمتی از کوه که محل ظهور این چشمه بود آب روش جاری شد و کم کم اون قسمت بود شد، وقت بین تو کوه دره درست شد. خب ایشون میگه دیگه بیش از این من این بحث رو ادامه نمیدم، در کتاب جزئی نوشته شده، طبیعت یه علم کلیه، تو جزئیات خیلی وارد نمیشه. علومی نوشته شدن در جزئیات که مثلا فرض کنید در مورد چشمه های که توی زمینن یه توضیحات داره، که مثلا فرض کنید حالت جغرافی داره، فلان چشمه در کجاست، اوضاع این چشمه چطوره، اینا کتب جزئی است. ایشون میگه که اگر بیشتر از این میخوای در مورد چشمه بحث بشه به کتب جزئی مراجعه کن. من الان دارم کتاب طبیعی که علمیست کلی می‌نویسم، خیلی سراغ جزئیات نمیرم. خودم هم در جزئیات کتاب نوشتم، به اونا میخوای مراجعه کن، میخوای به کتابی که دیگران در مورد این امور جزئی نوشتن مراجعه کن، فرقی نمی‌کنه. و قد ذکر ذالک و شرح فی کتب، ذالک این مطالب ذکر شدن شرح داده شدن فی کتب عملت فی هذا الشرح، کتابی که انجام گرفتن در این شرح، در این باره، یعنی در باره پیدایش دره ها، پیدایش و تکون چشمه ها، کتابی که در این باره انجام گرفتن این نوشته شدن. و نحن نهیلو، اینجا نتهیلو داره، نسخه نهیلا داره، یه نسخه فن نهیلو داره. دو تا نسخه پیش منه، یکی داره نهنو نهیلو، یکی دیگه داره نهنو فن نهیلو. هیچ کدومشون نتهیلو نداره. حالا شاید نتهیلو هم همون معنی رو بده. ما حواله میدیم به زالک، حواله میدیم به زالک، یعنی بحث در چشمه ها و پیدایش دره ها رو حواله میدیم علیها، علیها یعنی بر اون کتب، یعنی به شما میگیم به اون کتب مراجعه کنید. فلتقر من هناک، یعنی این مباحثی که الان ما در اینجا گفتیم ریزش خصوصیاتش باید خوانده شود من هناک، یعنی از اون کتب، از اون کتب. فانها خبرته، نسخه ها هر دوشون داره فانها جزئیتون، و اون خوبه. فانها یعنی این کتب، کتب جزئی است. فانها کتبی که ما داریم بحث رو به اون کتب حواله میدیم کتب جزئی هستن، و با این کتابی که ما داریم می‌نویسیم که بحثش کلیه فرق میکنن. پس شما برای آگاهی از اون خصوصیات چشمه باید به اون کتب که جزئیان مراجعه کنید. فانها جزئیتون، اما خبرت و حور هم شاید بتونیم معنا کنیم. فانها یعنی این کتاب خبره این شأنن، این شأن یعنی وضع، این اوضاعی که برای چشمه است. خبرن یعنی کاملا تجربیات رو و واقعیات رو خصوصی و جزئی رو توضیح میدن. این اگر خبرت رو بخونیم اینطوری بیان میکنیم، اگر فانها جزئیه بخونیم که دیگه راحتیم. عرض کردم نسخه هم جزئیه داره. تا اینجا ایشون استفاده کوه رو با توجه به چشمه بیان کرد، الان میخواد استفاده کوه رو با توجه به ابر بیان کنه، که ابر از کوه استفاده میکنه و کوه در تکون ابر یا در بارور شدن ابر دخالت میکنه. پس منافعی که از ابر نصیب زمینی ها میشه، این منافع ریشش تو کوهه. بنابراین باید گفت که کوه هم همون منافع رو داره. این بحث منافع ابر که مربوط هست به کوه، این انشالله جلسه آینده باید مطرح کنیم. الان وقتمون دیگه گذشته.